خوب بشنوید.
خیلی خوب، ایشالله که صدای شما رو خوب میشنویم. حالا متوقف شدید حتما دیگه، ولی صدای
ماشین متوقف شدن که آنتن نره،
کم و بیش به گوش ما میرسه. آقای خلعتبری، سالهاست دارید در حوزه موسیقی فعالیت میکنید و به عنوان یک آهنگساز شناخته شده هستید، اما یه نکته‌ای که میبینم خیلی وقتا دلسوزانه هنر موسیقی راجبش با هم دیگه صحبت میکنن و به گوش میرسه اینه که در کشور ما وقتی یه کاری گل میکنه اصطلاحاً همه به خواننده اثر بیشتر میپردازن و کسان دیگری که خیلی زحمت میکشن برای تولید اون اثر، برای اینکه یک قطعه ماندگار به گوش شنونده برسه، شاید کمتر بهشون پرداخته میشه. به نظر شما به این صورت هست؟ حالا شاید در مورد شخص شما بگیم کمتر، فردین خلعتبری و عاشقان موسیقی میشه.
این تقریبا در همه جای دنیا همینجوریه، استثنا نداره. ببینید توی سینما اون چیزی که بیشتر دیده میشه کسایی هستن که نقش بازی میکنن و بازیگر هستن. توی موسیقی هم خواننده ها و بعد نوازنده ها بیشتر شناخته میشن، چون در معرض دیدن، در حقیقت یه جوری توی ویترین ماجرا هستن و یه اجتناب ناپذیره. حالا یه سری هستن که پیگیری میکنن، دنبال میکنن، ریشه یابی میکنن، به افرادی میرسن. مثلا توی کار ما کسانی که کمتر اسم ازشون برده میشه یا مردم اسمشون رو هستن، اتفاقا نوازنده های ارکسترا هستن.
بله.
که نقش خیلی بزرگی در حقیقت این بیان هنری دارن، ولی به دلیل اینکه دیده نمیشن، خصوصا تو حوزه سینما کمتر بهشون پرداخته میشه متاسفانه. ولی بار بسیار بزرگی از موسیقی فیلم رو این نوازنده ها و کسانی که کاراشون رو ضبط میکنن مثل صدا بردارا اینا بر دوش میکشن.
بله. و خب این موضوع باعث میشه که گاهی وقتا بعضی از کسانی که در حوزه دیگری بجز خوانندگی کار میکنن در موسیقی به این فکر کنن که بیایم خواننده بشیم. اول اینکه آیا خودتون تا به حال به این موضوع فکر کردین و بعد به نظرتون اصلا رویه درستی هست یا نه؟
ببین اصلا برای هر کسی برای کاری ساختن دیگه. مثلا یک کسی شاعر خوبیه قرار نیست آهنگساز خوبی بشه، ممکنه بشه، ولی بالاخره هر کسی اگر تو یک رشته شناخته بشه و تو سایر رشته ها سرک بکشه اشکالی نداره، ولی به شرط اینکه اون کار اصلی رو تحت شما قرار نده.
البته مثالش هم اگه بخوام بزنیم، مثلا روز به بمانی فکر میکنم حالا هم توی ترانه سرایی خیلی خوب بود، هم بعد از اینکه شروع کرد به خوندن توی اون حوزه هم داره خوب کار میکنه.
خوشبختانه داره دیده میشه. بله. متأسفانه خب روی قضاوت در حقیقت اصلی رو زمان میکنه، یعنی زمان باید بگذره و ببینیم که تو کدومه که از این دو تا رشته، یعنی خوانندگی یا شعر، بیشتر شناخته میشه.
درسته
آقا. همیشه من امیدواریم در مورد کسانی که توی حرفه دوم قرار میگیرن اینه که نه نامشون نه آثارشون تحت شعای این کار دیگه قرار نگیره.
بله، یعنی اگه مثلا پیشتر شاعر بودن و همچنان دارن اون کار رو انجام میدن، اگه خوانندگی کردن دیگه نه، یا اون شعرن به خاطر خوانندگیشون بعضی ها تحت
بزرگتر بودن. حیفه که یک کسی توی رشته خیلی خوبه توی رشته دوم مثلا درجه یک نباشه. اگه اونجا درجه یک، اینجا هم باید باشه، ولی بهتره نره سراغ اون دومی.
آقای خلاص
مگر اینکه یه کار ذوقی بکنه، یعنی در راستای فعالیت هنریش باشه، یه جورایی تکمیلش کنه. مثلا مثال خیلی بارز ماجرا و مثال بزرگش آقای عباس کیارستمی هستن که اساسا خودشون میگفتن من عکاس هم.
بله.
ولی خب یکی از بزرگترین فیلمسازای تاریخ سینما هم هستن. این رفتن و این سرک کشیدن نتیجه مثلا جذب مخاطب بیشتر نیست، نتیجه نگاه هنری که طرفو میکشونه به یک کار دیگه‌ای. و این جریان اگرم بازیگوشی باشه، بازیگوشی هنریه، در راستای اثر هنریه. خب تو خیلی از
رشته های مثل رشته های تجسمی
بله.
زیاد داریم، کسایی که سرک میکشن به مثلا اگر نقاشن عکاسی یا گرافیک، یا اگر توی رشته تئاتر داریم کسانی که کارگردانایی که کارگردان تئاتر هم ولی فیلمسازای بزرگی هم شدن، مثل آقای بهرام بیضایی که هم کارگردان تئاتر بزرگی هستن و هم وقتی وارد عرصه سینما شدن
فوق‌العاده بودن،
هنرمند درجه دو نبودن، درجه یک بودن.
دقیقاً. بعد چقدر جاشون خالیه. آقای خلعتبری اشاره کردیم به کسانی که حالا میان در حوزه‌های مختلف خودشون رو میسنجن. این مثلا توی بازیگری وقتی که مشاهده میشه، من میبینم که خیلی از اهالی تئاتر به ویژه موضع میگیرن، میگن آقا برای چی مثلا یه فوتبالیست بعد بیاد کار بازیگری هم انجام بده. حالا توی موسیقی هم این به چشم میخوره، به ویژه خیلی از بازیگرا آتش خوندن هم دارن. این آزاردهنده است برای اهالی موسیقی به نظر حالا شخص شما، یا اینکه نه یه اتفاقیه که خیلی نباید بهش توجه کرد؟
ببین، ارزش گذاری اثر هنری که به سابقه طرف تو چیزای دیگه نیست، با همون کار ارزش گذاری میشه. ما تا توی دوره‌ای که الان داریم زندگی میکنیم که ماجرای طرفداری که میاد به اظهار وجود میکنه، قدیم هم بود ولی توی فضاهای مجازی اظهار وجود میکنه و گاهی وقتا حتی اظهار نظرهای کارشناسی میکنه و حتی مدیا رو تحت تاثیر قرار میده، ما یه بحرانی داریم که ربطی به هنرمند نداره، ربط دورمون داره. این دوره‌ایه که خیلی زیادن آدمایی که تخصص ندارن تا دیروز شنونده بودن ولی امروز تعقیب کننده، نقششون عوض شده و این تعقیب کننده ها و فالوئر ها یه زمانی فقط میدیدن، الان اظهار نظر میکنن. اینا نباید جریان هنری رو از اون چیزی که هستش منحرف بکنه. بازم دارم میگم چیزی که خیلی قاضی خوبیه قضاوت های بروز نیست، قضاوت های فردا، قضاوتایی که روز رو طی میکنه و فردایی میرسه که حالا راجع به یه اثر سینمایی، تئاتر، موسیقی، تجسمی میان قضاوت تاریخی میکنن، قضاوت تاریخی که فقط مربوط به مردم نیست بلکه مردم عادی نیست، هم اونا در یاد و خاطرشون میمونه و مهمتر از این اگر نباشه مطمئنن کمتر نیست، که اونم نظر قضاوت کارشناسی تاریخ بله. هنر نسبت به آثاری که میمونه. این نیاز داره حتی توی هنر بیش از یک یا دو نسل، سه نسل، شاید 50 سال، 100 سال بعد یه اثر میتونه بهش نگاه بشه و اونجا دیگه سمپاتی های روزمره نیست، این جریان یه جریان تاریخ هنره و خیلی واضی بیرحمی نسبت به مناسبات دم دستی و اون موقع استش که میشه راجبه اثری خیلی قطعی، یه مقدار قطعی
بله. آقای خلعتبری اشاره کردین که سابقه یه شخص حالا در حیطه دیگه‌ای که فعالیت می‌کرده ارتباطی با فعالیت بعدیش در موسیقی نداره و بعد همون کار رو قضاوت کرد، ولی خب تاثیرگذار هست دیگه. مثلا آقای مهران مدیری وقتی کنسرت میذارن، خب قطعا خیلی از کسانی که در کنسرت ایشون شرکت میکنن به خاطر اون سابقه و علاقه‌ای که پیشتر به ایشون داشتن.
گفتم اینا کسایی که میان و سراغ این سراغه هنرمند رو در یک وجه دیگه ای میگیرن، از همون کسایی هستن که دارن دنبال میکنن، شخص رو دنبال میکنن نه اثر هنری رو. حالا گاهی وقتا به یک اثر پخته قابل دفاع برخورد میکنن، گاهی وقتا هم نمیکنن.
پس آسیب زننده نیست در مجموع، یعنی آدمایی هستن که به هر اون آدم رو دنبال میکنن، حالا چه موسیقی کار کنه چه فعالیت دیگه. اما اشاره داشتید به حال هوای این دور زمونه و به حال تغییراتی که در موسیقی ایجاد شده. خیلی ها میگن با پیشرفتایی که داشتیم در حوزه فناوری، الان تولید موسیقی هم خب بخشیش حالت مکانیکی پیدا کرده و از اون بعد هنری که پیشتر داشته شاید کمی فاصله گرفته. من میخوندم که آقای فردین خلعتبری وقتی میخواسته آلبوم امشب کنار غزلهای من به خواب همایون شجریان رو کار بکنه، فقط توی پاییز و زمستان آهنگسازی و ضبط انجام دادن به خاطر اینکه حس حالشون به فضایی که دوست داشتن نزدیک‌تر بشه. واقعا فکر می‌کنی هنوز این فضا در موسیقی ما وجود داره یا اینکه این آتش هر چه سریع‌تر تولید کردن کار داره صدمه میزنه به آثاری که میشنوی؟
من به عنوان آدمی که به آینده و نسل جدید همیشه امیدوارم، اینم شعاری نیست چون استعداد بچه‌ها رو دارم می‌بینم، اگر یک نسلی بهتر از نسل ما قبل خودش نباشه، خلاق‌تر نباشه، باید به یه چیزای دیگه شک کرد، فقط به هنر نباید شک کرد. این که مثلا ما توی در حقیقت پایه‌ای باشیم و یک نسل بعدی و نسل جوون و چون هنوز اون مراحل رو طی نکرده بخوایم تخته بکنیم و بگیم اینا مثلا بهتر نیستن، این کار بدیه. و به قول اون صحبت قدیمی که شاگرد باید بهتر از استادش باشه، همیشه مورد نظر من هست. البته در این حال یه مقاومت‌هایی وجود داره، برای پذیرش یک دوره جدید از طرف نسل قدیم. ولی واقع بینانه که نگاه بکنیم، اگر نسل قدیم در تربیت شاگردهای خودش موفق باشه، باید استادان جدیدی با نگاه نو، با یه فضای نو به وجود بیان و گاهی وقتا قبول بکنن که دوره جدید میتونه حتی دوره قدیم رو نسل بکنه و اینو نباید ازش بترسیم.
بله.
اگر یک چیزی وجوه هنری درست داشته باشه، این به یک صورتی اثر میذاره توی دوره های بعد. کمان که تاریخ موسیقی یا تاریخ هنر نگاه میکنیم، شما میتونید آثار دوره رومانتیک، دوره کلاسیک، دوره های مختلف تاریخ هنر رو ببینید و تأثیرش رو توی دوره مدرن و حالا پس از مدرن میتونید پیدا بکنید.
بله.
در نتیجه این سلولایی که تکثیر میشه بخشش قدرت حیات داره و فی حد ذاته این قدرت حیات باعث میشه که توی دگردیسی هایی که توی هنر هستش این انتقال جدید اتفاق افته.
خیلی خوب.
این منو نه تنها نگران نمیکنه، خیلی خوشحال میکنه.
بسیار عالی.
که خیلی نگرانم میکنه توی این دوره وجهیه که ربطی به هنرمند نداره.
این چی؟
بخیر از مردم، به مردم استفاده کننده های تقریبا بدون واسطه، بدون تأثیر مالی هستن. مردم میان نهایتا بلیت سینما میخرن یا بلیت کنسرت میخرن یا اثر سی‌دی رو میخرن، ولی یه جریانی که جریان خیلی مهمتر هستش اینه که ما یک ردیف هایی رو برای یک جریان فرهنگی رفت، ردیف های بودجه باید اختصاص بدیم در کشور که اونو متاسفانه نمیدیم. ربطی به این دوره‌ای که الان هستیم اصلا نداره. این وقتی که ما مثلا آمار اختلاس ها رو میخونیم یا هزینه هایی که انجام میشه تو حوزه های مختلف، مثلا این مثالش تو حوزه ورزش،
پول
هایی که بر باد رفته میشه و بدون شک یک بخشی از این بودجه ها بالاخره از بودجه های دولتی تأمین شده.
بله.
و این هیچ ربطی به بودجه هنر نداره. این خود دیگه آدم رو پریشان میکنه و دو حالت بیشتر نداره. یا آدم ها هنرمند ها سرخورده میشن، کلی نوت های نوشته شده در گنجه و شکاف، کلی چهرهای گفته شده منتشر نشده و کلی متونات قلبی که به خاطر اینکه سرخوشی وجود نداشته به وجود نیامده، فقط به خاطر اینکه یک سری یک جریاناتی رو روی بوست قرار میدن و روی این بوست قرار دادن باعث میشه که این بودجه عوضی که تقسیم بشه به یه افراد خاصی که قطعاً نتیجه ندانم کاری کلیه.
بله.
تعلق میگیره و این آدم رو، من رو به عنوان کسی که سالها دارم کار میکنم و اصولا اهل غور زدن نیستم، ولی وقتی میبینم که با بودجه های بسیار بسیار پایین میشه تحولاتی در هنر ایجاد کرد، ولی مثلا این سر یک جریانی اختصاص پیدا میکنه حتی تو هنر به یه فیلم خاص و بودجه ده ها فیلم رو
میان حروم یه فیلم میکنن و هی بخوام با پروپاگاندا و تبلیغات بگن که این فیلم فیلم خیلی خوبیه و این فیلمه میاد آخرش اکرام میشه به زور میخوان تماشاگر واسهش درست بکنن، یا حتی تو حوزه ورزش هست، تو حوزه من یه زمانی توی بنیاد نخبگان یه وظیفه ای داشتم برای همین تشخیص بچه های نخبه. من نگاه میکنم ببینم چقدر بچه هایی هستن که نخبه هستن، چقدر استعداد هستن که دارن، چقدر کسانی هستن که استعداد زیادی دارن،
بله.
ولی به خاطر اینکه این بودجه ها صرف یه سری ندانم کاری، من هیچ نه اون واژه همیشگی باندبازی رو به کار میبرم، نه واژه رانت رو به کار میبرم،
هم ندانم کاری،
همین نتیجه ندانم کاریه و این منو نگران میکنه. ولی بازم معتقدم که هنرمند در تنگ دستی اتفاق هنری ایجاد میکنه. تاریخ هنر کم نداره کسایی که در تنگ دستی این کار میکنن، ولی این ظلمی که ظلم جاری که به خاطر سرازیر شدن بودجه های فرهنگی به جایی که خیلی ربط نداره، من نمیخوام واضح بگم، نمیخوام وارد جزئیات بشم که مبادا به یک جریان یا به افرادی بر بخوره، ولی خیلی راحت میشه در گفتگوهای خصوصی تر اشاره کرد که بودجه ها مثلا برای ارکسترهای دولتی انقدر کمه، انقدر بیتوجهی داره میشه که بهترین راه برای اینکه بفهمیم که این اتفاق داره چجوری میفته، میتونیم روند اتفاقاتی که قبلش بیشتر افتاده رو تا الان دنبال بکنیم، ببینیم چه کمبودهایی به وجود اومده.
خالد برای یعنی یه جریانی دلش میخواد یه حوزه های رشد بکنن ولی یه بخش دیگری مخفول بمونه و رشد نکنه، حالا با این تقسیم بودجه.
من بازم دلم نمیخواد اسم جریان بذارم، من میگم ندانم کاری. مثلا وقتی یه ساختمون ساخته میشه، اولش یه بودجه باید این ساختمون رو باید تامین بشه، ساختمون ساخته بشه. وقتی دیدی که ساخته شد، بالاخره یه تعریفی داره، بیمارستان، مدرسه یا هر چیز دیگه ای. بعدش یه بهره برداری باید بشه.
وقتی درسته.
نسبت بهره برداری از اون ساختمون با تعریف اولیه که شده به تطابق نداره، یک چیزای هرز میره. مثلا اگر یک اون ساختمون یه انبار داره و کاربری جدیدش اون انبار رو لازم نداره، اون انبار تبدیل به یه چیز دیگه میشه.
خیلی خوب، امیدواریم که
بحث ندانم کاری بحث رانت و جریان نیست، بحث ندانم کاری.
آره همون واژه خیلی قشنگه، امیدواریم که هرچه سریعتر این ندانم کاری ها به پایان برسه. ولی باعث خوشحالیه که در این گلایه ها فردین خلعتبری امیدوارانه صحبت میکنه. امیدوارم آثار درخشان همچنان از شما به گوش ما برسه، بشنویم و لذت ببریم. خیلی ممنونم که فرصت دادید باهاتون گفتگو کنیم.
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، با خدافظی می‌کنم، امیدوارم که موفق باشید.
زنده باشید. استاد فردین خلعتبری گفتگو کردن با پشت صحنه رادیو تهران. اثری هم که حالا به گوش شما میرسه از ساخته های فردین خلعتبری، موسیقی متن یک تلفیلم به نام و یک روز رفت. رفت و همین فرق و یک روز رفت. خیلی کار درخشانی داشتن در حوزه موسیقی فیلم آقای خلعتبری، یکی از ماندگارترین هاش هم شب دهم بود که جناب افشین یداللهی سرودن و آقای خلعتبری آهنگسازی کردن و علیرضا قربانی هم خوند، اون هم چه خوندنی. در استودیو آقای محمدعلی بهشتی و سرکار خانم پودفروش حضور دارن. اول از همه محمدعلی و چند خبر دیگه. بفرمایید.
بله، امیر جلیلی این روزها خیلی فعال بوده فضای مجازی، یه عکس با موتورش گذاشته و نوشته که سلامتی موتور که وقتی بخوری زمین باهات میخوره زمین، با یه قلب سبز.
عجب.
بعد یه توییت هم زده راجبه کره که گفته ما خودمون به خودمون رحم نمی‌کنیم، گفته من رفتم کره بخرم، یه آقایی 14 تا کره خریده، گفتم من یه دونه میخوام، میتونی یه دونهشون به من بدی؟ گفت نه، و گفت چند روز بعد رفتم اونو چندین برابر قیمت خریدم و گفته که خودمون باید به خودمون رحم کنیم.
کره اونجایی که شما می‌خرید هنوز قیمت قبل وجود داشته؟ خوبه.
نه دیگه، نه
دیگه، اون آقای عمر جمع کرده بوده،
جمع کرده فردا شفته دیگه 14 تومن شده بوده.
خیلی خوب. خبر بعدی؟
یه سریال جذاب داره ساخته میشه راجع به پشت صحنه ساخت فیلم گادفادر. فکر کنم یه سریال 10 قسمتیه که بنا دارم میتونه خیلی جذاب باشه دیگه، همه با فیلمش کلی خاطره داریم، دیدیمش، حال کردیم، احتمالا سریال هم باحال بشه دیگه. اینو خبر شدن که قراره بسازن یه سریال
پشت صحنه‌ش، الان برن بسازن.
آره الان بسازن، اتفاقایی که پشت صحنه افتاده رو، یعنی خاطره ها رو جمع کردن، اونو میخوان که یه سریال 10 قسمتی
کنن. خیلی خوب، حتما تماشاییه. ممنونم از شما آدری بهشتی. در استودیو خانم پودفروش هم حضور داره. برنامه بود مهمانی داشته باشین.
بله، من یه مقدمه ای رو خدمتتون عرض بکنم. اینکه توی بخش قبل گفتم که سید منصور سید سجادی در واقع جز چهره‌های ماندگار حوزه باستانشناسی هستن. ایشون داستان زندگیشون در واقع گره خورده به داستان شهر سوخته. از سال 52 دارن توی شهر سوخته حفاری میکنن و سرپرست گروه باستانشناسی شهر سوخته هستن. من سلام عرض میکنم خدمت دکتر سجادی.
درود بر شما.
بندم سلام دارم خدمت شما سرکار.
خواهش میکنم آقای دکتر، خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. شما همیشه با روزنامه نگارا و خبرنگارا ارتباطای خیلی خوبی داشتین و همیشه خبرها رو سریع به ما میدادین. حالا الان از حفاری شهر سوخته چه خبر آقای دکتر؟
والا سرکار خانم، الان یکی دو سال هستش که ما با یه سلسله مشکلات اداری و اعتباری روبرو هستیم. بنابراین محدودهای حفاریمون خیلی کوچکتر هست نسبت به سالهای پیش، ولی در عوض کارهای انتشاراتیمون رو خیلی زیاد کردیم و نتایج کاوشهای سالهای گذشته رو به تدریج داریم چاپ میکنیم. تو همین رابطه هم در همین سالی که گذشته سجل کتاب در رابطه با شرسته بیرون اومده و در رابطه با حفاری امسال هم متاسفانه به دلیل این بیماری کرونا که هست ما کار میدانی، حفاری میدانی نخواهیم کرد، بلکه به ساماندهی و طبقه بندی اطلاعاتی که توی این سالیان اخیر به دست آوردیم و در منشر در باید بسیار بسیار زیاد هست و زمان زیادی داده مست کارو را انجام بدیم و اونها را انشاءالله انجام خواهیم داد.
موفق باشین آقای دکتر. یه سوالی از خدمتتون داشتم. خیلی ها تصورشون بر اینه که به هر حال باستانشناسی ایران در واقع یه جوری گره خورده به کاری که باستانشناس‌های خارجی قبل از انقلاب توی کشور انجام دادن، اما بحثی که وجود داره اینه که بعد از انقلاب تا اونجا که من در جریانش هستم کار هیئت‌های مشترک باستانشناسی خارجی دیگه متوقف شد و کلن باستانشناس‌های ایرانی دارن کار رو انجام میدن، مگه اینکه محققی به درخواست سرپرست بخواد از در واقع یه کشور دیگه بیاد. این درسته؟
والا این فرمایش شما یک بخشش درسته و یک بخشش هم البته درست هست، ولی دیگه صدق نمیکنه. ببینید اینطور نیستش که کار باستانشناسان ایرانی با کار باستانشناسان غیر ایرانی گره خورده باشه. البته قبل از انقلاب خب حدود 50 هیئت باستانشناسی از کشورهای مختلف در ایران کار میکردن که البته گروه ها و ایرانی هم بودن و کارهای خیلی خوبی هم انجام دادن و موفق هم بودن. بعد از انقلاب به دلیل اینی که حضور خارجی ها به شکل به اصطلاح مستقل در وسایل باستانی ممنوع شد، البته کار بیشتر توسط هم همکارای ایرانیمون انجام میده، ولی در بعضی از رشته ها و بعضی از به اصطلاح کارهای عملی باستانشناسی ما متاسفانه هنوز هم هنوزه دچار کمبود کارشناس و متخصص هستیم. این کارشناس ها و متخصص ها البته باستانشناس ها نیستن، چون باستانشناس زیاد داریم ما خوشبختانه و خوبش رو هم داریم، ولی رشته هایی که مرتبط هست با کار باستانشناسی مثل گیاه باستانشناسی
میان رشته ها
جانور بله مثل جانور شناسی مثل انسان شناسی مثل آدمی شناسی، در این زمین ها ما خب خیلی کمبود داریم، چون همونطور که انتظار داریم کشور ما الان کشور بزرگیه و محوطه های باستانی بسیار بسیار زیادی داریم و ما هرچی توی این رشته ها بخوایم متخصص تربیت بکنیم بازم کم میاریم در حال حاضر. امیدواریم که جوانترها فقط بسید که باستان شناسی به معنای سنتی کرمه نباشن و این یا رشته های رو مطالعه بکنن، چون حضور اونها در حیات های باستان شناسی بسیار بسیار مفید هست. خود ما ببینید از پس از انقلاب وقتی کار رو مجددا در شهر سیوم شروع کردیم، اولین کارمون تماس با متخصص ها و کارشناس های میان رشته بود و که بسیار بسیار هم مفید بود حضورشون. الان ببینید کار در شهر سیوم ما در حدی کار کردیم که حتی از رشته های پزشکی دانشگاه معتبر ما با دانشجو میپذیریم که باید که رشتهشون پزشکیه ولی برای آسیب شناسی باستانی، برای انسان شناسی باستانی، برای این جور مطالعات میان برای شما کار میکنن و پایان‌نامه میفرستن و به هر حال موفق هم هستن. بنابراین میخوام خدمتتون عرض کنم که باستان شناسی پس از انقلاب فقط از خارجیان رو به عنوان مدعو، به عنوان کارشناس مدعو دعوت کرده که کار بکنه، از جمله هیئت خود ما. ما از خارجی ها فقط در زمینه هایی که خودمون کارشناسی هم داریم یا بعضی از موارد من نداریم دعوت میکنیم، ولی نه به عنوان باستان شناس، به عنوان یک هیئت علمی میان رشته ای که متخصص های گوناگون توشون
هستن. انشالله که موفق باشین آقای دکتر. به هر حال شما با دکتر سولج نگهبان کار کردین، با دکتر مجیدزاده کار کردین، سلامت باشین. ما خیلی فرصت نداریم که دیگه بخوام ادامه بدم، انشالله که یه فرصت خیلی زیادی داشته باشیم، یکی دو ساعت در واقع بتونیم با اتون گفتگو کنیم. با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم.
خیلی خوب، این هم از پشت صحنه. خانم فوتفروش از شما خیلی ممنونم. قصه شهر سوته تموم شد یا اینکه من بشنوم؟
تموم شده تا انشالله، نه دیگه فردا شب خبری نیست، ولی انشالله حفاری ها شروع شه، خبرهای جدید به دستمون برسه.
انشالله خبرهای خوب به دستمون برسه از این سایت ماندگار تاریخی کشورمون. از شما ممنونم. محمد علی بهشتی، از تو هم بسیار سپاسگزارم.
شبتون بخیر،
زنده باشین. جای مصطفی امامی هم که خیلی خالی بود، به اتفاق همه همکارانم هم در تهیه و تولید پشت صحنه، شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
Elektrik
شریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی. امروزه سمت